أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. عرض تبریک سال جدید، انشالله که سال موفقی داشته باشیم هممون. خدمت مقام معظم رهبری در اون روز آخر بودیم، چون که فرمودن اینو بگید من میگم. امروز آخر روزهی که ایشان داشتن، سخنران بیت که آقای پناهیان بودن، یه مطلب خوبی رو بیان کردن راجع به بحث راحت طلبی. مباحث ها رو به راحت طلبی کسایی که حضور داشتن. بعدش ما برای شام رفتیم خدمت ایشان. نکاتی رو در مورد راحت طلبی اینا داشتن میگفتن. یه نکته ای که گفتن این بود که سلام علیکم، یه نکته ای گفتن فهمودن یکی از اموری که در برای نقض راحت طلبی خیلی مهمه نمازه. فرمودن تتجاف و جنوب هم عن المضاجع یدعون ربهم انها. من به ایشان گفتم که پس منظورتون نماز شبه، چون که تتجاف و جنوب هم مال این فضاست. ایشان گفتن بله، منظور همینه. چون که اولا تو مایه یعنی تینویشون نگفتن تتجاف و جنوب هم، تو خود تتجاف و یه جور کندن از بستر هست دیگه، یعنی حالت تجافی کردن از، یعنی پهلوشو کسی تجافی کنه. یعنی خب همه معمولا اینجوری اگر بخوان بلندشن، مثلا نصف شبی بلندشن، همینجوری بلند میشن، خیلی مثلا بلند میشن نشسته تو رخت آقاش، بعد خود خود بلند میشن. این تتجاف و جنوب هم انال مداجه یه همچی حالت. بعد ایشون گفتن که جوان ها مثلا فکر میکنن که نمازشون مثلا اول وقت میکنن، مثلا چیزیه، مثلا کاری کردن، به عبارتی مثلا باید همینجوری فهمودن یک ساعت مثلا دو ساعت زودتر باید بلند شن، یعنی باید اینو برای خودشون بگذرن که مثلا یک ساعت زودتر از اذان بلند شدن. این که نمازشون اول وقت اونو خب خیلی دیره، یعنی همین چیزی. و این رو برای نفی راحت طلبی گفتن که اینو بگید و به جوانان بگید. و که یعنی ما به دوستان طلبمون گفتیم، به جوانها هم چون که فرمودن بگید داریم میگیم. اینی که علا ظاهر اون چیزی که در نفی راحت طلبی یکی از عوامل موثرش، مثلا یکی از عوامل موثرش روزه گرفتن، یکی از عوامل موثرش چه هست و چه هست، یکیش هم همین تتجاف و جنوب هم عن المضاجع، اینم از نفی راحت طلبیه که کسی برای خودش بخواد داشته باشه، که اصلا نهی هم شده اینجور راحت طلبی ها به نام ادعه مثلا حب و ده کسی دوست داره همش راحت باشه، مثلا همه جا شرایطی برای خودش فراهم کنه که همش راحت زندگی کنه و راحت باشه و هیچ سختی رو هم به خودش به نوعی هموار نمیکنه، نه سختی درس خوندن، نه سختی چه میدونم صبح زود بیدار شدن، نه سختی یه ورزش های سخت کردن و نه هیچ سختی دیگری. ما این شخصی که با مجموعه متراکمی از این حب و ده داره بزرگ میشه و طالب راحتیه، این هیچگاه یه همچین موجوداتی نمیتونن در مقابل سپاه شرک و کفر رو نمیدونم این چیزا بیستن. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمان که علاوه ان شجرت البریت اصل وقودا و الروات على خضرت عرق و جلودا، فرمان که این گیاهان بیابونی ان شجرت البریت اصل وقودا، اینا عود و ساقه های خیلی صلب و سفتی دارن و این روات على خضره این یا گلخونهی اینا عرق و جلودا، اینا خیلی جلد و پوست رقیق نازکی دارن به درد این حوادث دهر خلاصه نمیخورن. یه همچین لحاظا این حب و ده و دوست داشتن راحت زندگی کردن رو باید آدم یه توزینی بکنه. ما یادمونه مثلا موقعی که دبیرستان بودیم این چیزا توصیه میشد به ما در بچه‌های دبیرستان، مثلا اینکه حتما رو رخت خواب نه رو زمین بخوابید. مثلا خیلی از دوستان بودن رو زمین بخوابیدن، خیلی، یعنی مثلا یه عرف و عادتی بود که مثلا بچه‌ها رو زمین بخوابن که حتما تو دوشک پر نمیدونم قو باید بخواب، نمیدونم دوشک پنبه‌ای باید بخواب، اونجا باید اونجوری. اینجوری که دارد در نهج البلاغه طوبا لنفس عدت الى ربها فردا و حرکت به جنبها بوسها و توسطت فی اللیله کفه ها، مثلا بالش کف دستش میذاره میخواه تو با لنفس، که اینجوری میخواه، اینجوری میخواه، اینجوری زندگی میکنه. این که به جهت کسی خود ساخته یک چیزهایی را از موارد سخت برای خودش به وجود بیاره، این جز به محسنات دینیه، جزو محسناته. یه جوری با یه سختی نسبتاً اگه میتونه غذا بخوره زیاد نخوره، بعضی وقتا روزه بگیره، خود صبح زود بیدار شه، بعضی ورزش سخت بکنه مثل کوهنوردی، اونم کوهنوردی های درست حسابی ها، تو خوابیدنش، تو خوردنش، تو این ملاحظات رو اگه بکنه، ملاحظاتی که یه کمی من سخت بگذره، مثلا یه کمی هم سخت بگذره، این اخلاقی که طرف قدری بهش بتونه سخت بگذره، که الحمدلله مثلا تو مسافرت های جهادی که بچه ها میرن عیدها اینا، واقعا این یه حدی اجرا میشه. مثلا حالا فرض کنه رو پتو خاکی بخوابه، حالا خاکی خاک داره، خاک داره، حالا ملافه نندازه، حالا اینجوری نه، اصلا مثلا این زندگی های چیز گاهی اوقات میان اصلا برنامه‌ریزی دارن، مثلا زندگی در شرایط سخت، مثلا آموزش هایی دارن، مثلا چند روزی زندگی در شرایط سخت، غذاش اینجوری، نمیدونم توالت رفتنش اونجوری، باید مثلا طرف حتی بد نیست همچی تمرین های موقعی داشته باشه، یعنی براش داشته باشن، چون خیلی به راحتی نمیشه. مثلا دستشوی بره با سنگ تهارت بگیره، مثلا تا یه خربار آب نریزه این خیالش راحت نمیشه بره. این نوع زندگیش رو یه جوری بسته که باید به تمام جوانه به زندگیش راحت باشه. ما شهدایی داشتیم، خیلی شهده ثروتمند، یعنی در خانواده های ثروتمند، ولی بی تردید نقطه مشترک و فصل مشترکشون این بوده که سخت زندگی میکردن. تو همون خانه ثروتمند پدریشون، ولی با مجموعه ای از مشکلات و سختی ها و اینا تو همین شاید داستان های این شهدای پولدار ما مثل شهید وزوایی و شهید اونم کریمیان و اونها شاید شنیده باشید این چیزها رو که بچه های خیلی خیلی پولداری بودن، ولی خب باز دوباره خب این میتونه تحمل یک شرایطی بکنه، شرایط مقاومتی. لذا حضرت آقا فرمودن که ما بگیم این نکته رو که خوب است که نه خوب است، بلکه شما اصلا باید اینجوری باشه. اگرم نتونست بگه آقا من نتونستم دیگه، حالا کلشو نفی نکنه، یعنی بگه آقا من نتونستم امشب نشد یه ساعت زودتر بیدار شم. و اصلا ما در روایات داریم که کسی که بخوابد به نیت اینی که شب بلند نشه، این خواب خواب مکروهیه، اصلا داره میخوابه که من که شب بلند نمیشم، اصلا خودم بستم که بلند نمیشم، حالا یه موقع است نمیشه و نمیتونم بلند شم و همه اینا، حالا میشه بیورزگی و میشه عدم توفیق و میشه هرچی، ولی یه موقع است اصلا نیتم نمی کنم که بلند شم، این دیگه به نظر میرسه که شاید با یه مقداری راحت طلبی همراه اینجور زندگی کردنی. و خود این مسئله راحت طلبی و راحتی و ایجاد راحتی و اینها هم خودش یه مطلبی است که نه تنها به صورت فردی بلکه به صورت اجتماعی باید بحث بشه و معلوم بشود. نمیخوام بگم معلومه، باید معلوم بشود. این مطلب بسیار پیچیده است که دولت‌ها، حکومت‌ها چقدر باید راحتی ایجاد کنن، مدیریت‌ها چقدر باید راحتی ایجاد کنن. مثلا این نفر مدیر مدرسه است، چقدر باید راحتی برای زیر دستان خودش و تحت مدیریت خودش ایجاد بکنه، کاملا یک سواله. یه نفر مثلا پدر یک خانواده است، مادر یک خانواده است، چقدر راحتی برای بچه هاش باید فراهم بکنه. این خودش همه اینها واقعا سوالات بسیار جدی تربیتیه اصلا، که هم در مقوله های فردیش که کسی شخصه چقدر راحتی برای خودش باید ایجاد بکنه، مسئولین خانواده چقدر راحتی باید برای خانواده ایجاد بکنن، مسئولین مملکتی چقدر راحتی باید برای مردم ایجاد بکنن، اگر ایجاد باید بکنن در چه حوزه هایی باید ایجاد بکنن، در چه حوزه هایی نباید ایجاد بکنن. و یا نه اگر فرض بفرمایید که انقدر فشار بیاریم روی این بحث که مسئولین باید برای مردم راحتی ایجاد بکنن، از اونورم هیچ کار فرهنگی هم که نمی کنیم، نتیجهش همین می شود که وقتی که مثلا مرغ گرون میشه دیگه نمیتونیم به مردم بگی آقا دو هفته مرغ نخور، آیون دو هفته مرغ نخور، خب چی میشه مرغ نخور؟ چرا؟ بدن این که این ملت عادت کرده دیگه مرغ خوردن، باید مرغ رو بخوره. حالا یه موقع آقا سبزی بخور، بادمجون بخور، کدو بخور، دمپختک بخور، یه چی دیگه بخور، دو هفته مرغ نخور. ببینید یه بلبشویی را میفته که آقا این میشه همون چیزی که اگه آقا میگن اقتصاد مقاومتی و اینا، قطعا اقتصاد مقاومتی یه چیزی باید باشه که با پیوسته فرهنگیش مقاومت ملت رو در هم نشکنه. حتی ممکنه یه چیزای اوغلایی باشه به جهت اقتصاد، اینا رو باید باز دور راجعش فکر کرد. مثلا فرض کنیم ما در فصلی که پرتغال داریم مثلا پرتغال صادر بکنیم، بعد در فصلی که پرتغال نداریم از نیمکره‌های جنوبی که اونا پرتغال دارن پرتغال وارد بکنیم. ممکنه حتی ضرب و تقسیم دلاریش هم بکنیم درست در بیاد، ولی اگر پیوسته فرهنگیشو زمینه بکنی، اینها موقع معنی های خاص خودش ممکنه بده. آقا تو تابستون میخواد پرتقال بخور، خب نخور، خب ملت پرتقال نخورن تو تابستون، تابستون سیب بخورن، هلو بخورن، یه چی دیگه بخورن که تابستون هست. تو زمستون میخواد سیب بخور، تو تابستون میخواد پرتقال بخوره، و دولت های اوه این رو فراهم میکنن، اخلاق ملت ها رو خراب میکنن. میخوان رفاه ایجاد، همون جوری که یک پدری اخلاق فرزندان خودش میتونه خراب بکنه، اینها باید با یک درایتی واقعا با پیوستهای فرهنگی دیده بشود، همه این کارهایی که این حب و ده و این راحت طلبی برجهت در و آسود خاطر بودن به این که خلاصه من میخوام الان توت فرنگی بخورم، باید برم مثلا یه جای توت فرنگی باید پیدا شه من بخورم، خالو توت فرنگی نخور فصلش که نی، اینا رو باید به نظر میاد کارشناسی شده تر به لحاظ فرهنگی باید، حالا کسایی تو مدرسه کار میکنن نواز دوره باید حواسشون جمع بکنن به این خوبه بچه ها رو خیلی کوههای سنگین ببرن، کوههای سنگین یعنی کوههایی که گریه یادم در میاد توش، کوههایی که دماغ ملت خلاصه کو رفتن در میاد، مرور ببرن بیارن اینا تا کوهنوردی این خاصیت رو داره. ما اصلا اون موقع ترویج میشد مثلا کنم چون کوهنوردی فرقش با بقیه ورزش ها این است که شما هیچی خستن بشه بازم کوه برگردی هم کوه های بری جلو کوه، مثلا سه روز کوهنوردی شما روز دوم بریدی حالا چی کار میکنم، مثلا خود وسط کوه بمونی نمیشه که بخوای برگردی باید همین کوه ها رو برگردی باید بری جلو باز برو کوه، لذا هیچ کاری نمیتونی بکنی مگه اینکه بالاخره به خودت غلبه کنی. حالا اگر دولت ها به این فکر نیستن که این راحت طلبی ما رو بخره چه چیزی میشه، اقلش این است که خودمون باید فکر خودمون در این راحت طلبی ها باشیم، اموری که کمک میکنه به نفی این راحت طلبی از جمله امور ورزشی گرفته تا خورد و خوراک، گرفته تا خوابیدن، گرفته تا فشار درس خوندن، یعنی کسی به خودش باید درس خوندن خود زحمت بده، اینها رو خوبه که یه مقداری برای خودمون به مناسبت سال جدید که سال اسب باید مثل اسب بدویم، خوبه که این مناسبت برای خودمون نهادین کنیم یه صلواتی بر من خب عرض به خدمتون. بحثمون کلیت بحثمون که داشتیم پیگیری میکردیم این بود که اولا مسئله کلیش تاریخ اسلام بود، تو اینجا گفتیم که تاریخ اسلام معنی وقایع نگاری نیست و این وقایع نگاری کتاب هست، اون چیزی که مهم است روند فرود و اوج خود اسلام با گروه ها و معارف خودش، این نکتهش مهمه وگرنه یه سری واقعای تو هر انقلابی اتفاق میفته تحلیلش با معارف خودش هست که ما رو میکشونه به بحث تاریخ اسلامی روی مبانی قرآن که داره با تحلیل‌های خود قرآنیش. اون موقع عرض کردیم که اگر مثلا فرض کنید شما بخواید انقلاب فرانسه رو تحلیل بکنید، این هیچ ربطی نداره با اینکه شما بخواید انقلاب اسلامی و حکومت‌های اسلامی رو تحلیل بکنید، باش مبنایی و گاهی اوقات با هم دیگه متفاوتن. مثلا شما درگیری‌های در سطح، درگیری‌های اسلام با بقیه سطح و عمقه. اگر شما بحث این همه بحث عبرت، اینا عبرت برای اول الالو، عبرت برای عابدین، برای متقین، برای چی است، باید با تحلیل هایی که مثلا رعب رو ما ایجاد میکنیم، نه نفیزاره که لعبرتن لول لبسار، کسی که صاحب بصیرتن باید عبرت بگیرن از اینکه ما تو جنگ ها چیکار میکنیم، اینها تحلیل های سطح و عمق، غیر تحلیل های سطح به سطح. ما هم این تاریخ اسلام حتما باید اینجوری باشه که باید مفهوم شناسی بشه خیلی چیزها، مثلا مفهوم نبوت داره چیه، مفهوم نبی ما چیه، وضعیت نبی ما در مقابل انبیاء دیگه در چه جایگاهیه، کتاب ما چه جایگاهی، بعدن مثلا فرض کنید گروه ها که داره تشکیل میشه مثلا منافقین اینا چیان، نمیدونم اون یکی ها چیان، اهل کتاب دارن چه جوری عمل میکنن، همه اینا باید نظر میاد مفصلا بحث بشه. اجمالاً بحثی که چندین جلسه رو به خودش اختصاص داد همین اخیر، مفهوم شناسی بحث جاهلیت امی بودن پیغمبر و این معانی بود. و خلاصه یه دقیقش هم همین بود که بالاخره این معنایی که از جاهلیت متداول است معنای کاملا اشتباهیه، که جاهلیت رو معنی بالاخره یه جور بربریت، بیسوادی، نمیدونم این چیزا تعبیر میکنن، بی سواد بودن، اونها بی سوادتر از الان بودن. ولی یه موقع است میخواد ببینیم بی سواد بودن یا نه، بودن یه موقع میگه بی سوادی جزء پارامترهای جاهلیت هست یا نیست، اینا دو تا بحثه و اثبات میشود که نیست، اینا جزء پارامترهای جاهلیت نیست و جاهلیت معنای خودشو داره. اشاره هم کردیم که اشتباه این داستان این میشه که شما جامعه ای رو میگید اینا مخاطب قرآن بودن، قرآن توش گرفته به عبارتی و اون جامعه جاهلی عربی بوده و البته این قرآن هیچ پاسخی برای این جامعه متمدن امروزی ما طبیعتا نداره، لابد اینجوری هست. خب این اشتباس جاهلیت مفهومی است که وقتی بازشناسی کردیم بعد از هفت جلسه این معنی شد جاهلیت، جاهلیت همین الانه، الانم جاهلیت، هم جاهلیت اقتصادشون، یه اقتصادی داشتن ما یه اقتصادی داریم، دوتاش جاهلیت. حالا پس از اینی که این بحث روشن شد و اینها، ما وضعیت پیامبر در قبل از بعثت، وضعیت پیامبر و خانواده پیامبر قبل از بعثت و دین پیغمبر، پیغمبر دین پیغمبر، خود خانواده پیغمبر قبل از بعثت چی بوده که بعدش، بعد از این باید وارد بشیم تو بحث اصل خود بعثت که چجوری حضرت مبعوث میشن و با چه شبهاتی مواجهن. آیا از اون ابتدا مثلا ما جماعتی به عنوان جماعت ضعیف الایمان داریم یا نداریم؟ چون که به نظر میرسه که نه، و مثلا همون اول یه سری هستن که قوی با ایمانهای قوی اومدن و چه و چه و پای رکاب و اینا، حالا که بیاید جلو میبینید نه، این تو چی بیاید میبینید که رگ و ریشه بحث منافقین از همون ابتدای مکه هست. یه عده معرفی، یه عده منو فی قلوبه مرض، همون اول اینایی که به حجت ایمانهای خود لطوپار دارن، اینا از همون ابتدا هم تو مؤمنین، جامعه مؤمنین بودن. یعنی لزومی نداره حتما بگوییم که جامعه مؤمنین جامعه خیلی انقلابیه، درست حسابیه، چه و چه. این خیلی وقتا به دلیل تحلیل های خود انقلاب خودمون و انقلاب های اسلامی، شما خیلی از سابقون تو جریان انقلاب، خیلی از نهضت آزادی ها، جبهه ملی ها، نمیدونم فلان، واقعا اینا از سابقون بودن در جریان از سابقون تاریخی عرض میکنم، نه معارفی. ولی آیا لزومن به این معناست که هر کی از سابقون هست، یعنی سابق تاریخیه و تو همون وقتای خلاصه یا قدوس اسلام اومده داره کمک میکنه، آیا حتما به این معناست که داره قلب سلیمی هم هست و واقعا همون مجاهد فی سبیل الله، یا نه یه چیز دیگه است؟ اصلا اینجا نقطه تقاطع و اشتراک پیدا کرده، از همون ابتدا یه نقطه تقاطع و اشتراکی پیدا کرده و اومده. لزومی نداره بگیم همه از اول بد بودن، لزومی نداره بگیم همه بد میشوند، نه، بعضی اصلا یه ویژگی هایی دارن، ممکنه بود یه نقاط تقاطعی پیدا میکنن، وارد میشن تو همین جریان های انقلابی و اونها کاملا دیدشون و عنایتشون به این دینی که داره انجام میشه با نگاه خودشه، ممکنه توی یه جاهای ایراد میگیره، چی او ملتزمه به کاملا به پیغمبرم نیست با تمام معارف، از همون اولم خدا شروع میکنه با یه چیزایی این صفا رو جدا میکنه. حالا اینا رو انشالله آیات علق قلم مزمل مدثر، این چهار تا سوره پشت سر هم رو که شروع میشه، دین انگار داره شروع میشه، تو اون فضا یه بازنگری باید بکنه. وضعیت خود حضرت پیامبر و خانوادشون در درجه اول راجع پدر بزرگوارشون و سلسله اجدادشون یه بحث معارفی کلن وجود داره راجع به این بحث که آیا پدران در حقیقت و پدران منظور این که یعنی پدران مادران والدین در حقیقت اینها چجوری هن؟ خوبن همشون؟ نه بدن؟ خوب بدن با هم دیگه قرقاتی؟ بالاخره این وضعیت چیه تو بحث معارف؟ یه تلقی عمومی وجود داره من باب اینی که داریم که من اصلاب شام خبر حامل متحره، ما همچین تلقی داریم که به حجت باید اینا در همه والدینشون مثلا مشرک نباشن و چه نباشن، چون اینا من اصلاب شام خبر حامل متحرن. همین مسئله سر ائمه ما باز دوباره تکرار میشه، به خصوص یه درگیری تاریخی سر حضرت ابو طالبه که برجن حضرت ابو طالب مشرک بوده یا مؤمن بوده، سرش یه بحث تاریخیه. فارغ از این که نتیجه اون بحث تاریخی چی هست، این بحث معارفی مهمه که آیا باید اینجوری باشن یا نباید اینجوری باشن، لزوماً اینجوری نیستن. از اون برم حقایق بیبر و برگرد تاریخی داریم، مثلا خب ما داریم که حضرت امام صادق علیه السلام از نسل ابوبکر، یعنی مادری بخور و هوایی مادر هوایی که خب نسلشون مشرکه. این مطالب در حقیقت میبره که به جهت معارفی این بحث رو آدم دنبال کنه، وضعیت خود پیامبران و پدران پیامبران و اینها. و تقریبا آنچه که واسم نتیجهش رو بگم تو همین مثال حضرت امام صادق علیه السلام گفتم، من باب این که قرآن هم این کلیت رو میپذیره که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اینو به معنی کلیت قبول میکنه. و توضیح اون من اصلاب شام خبر حامل متحره این است که اینا از نسل‌های به عبارتی خلاف نیستن، یعنی نسلشون نسل مطهریه، بنجد در پدران و مادران اینها سابقه زنا و زنازادگی و مثلا این چیزا نیست. این معنی معنیه که به نسل و شما خبر حامل مطهره این معنی رو میده، ولی اینی که لزومن اینها هیچ کدوم نباید مشرک باشن ممکنه نباشن، بحث این است که به اصل منظومه فکری ما آیا لطمه ای وارد میکنه یا لطمه ای وارد نمیکنه، بحث اینه. شما خیلی از جریانات در بحث انبیا و در بحث ائمه همین بحث مطرح است که شما یه بحث رو میخوام ببینید این بوده یا نبوده. مثلا فرض کنید امام حسن مجتبی علیه السلام زن زیاد طلاق میداده یا زیاد طلاق نمیداده، و یه بحثیه. بحث دوم این است که کلن یه همچین بحثی به فرض اثبات به منظومه فکری ما کلن لطمه میزنه یا نمیزنه. مثلا یه امام زنشو طلاق بده، این به منظومه فکری ما لطمه میزنه یا نمیزنه در بحث امامات ما؟ این بحث دیگه است. ببینید بنده اثبات شرک در اجداد پیغمبر نیست، بحث این است که کلن به منظومه فکری ما این چیزا لطمه میزنه یا نمیزنه. این بعضی خواستن از بحث حضرت ابراهیم حتی به این نفع استفاده بکنن که پدر حضرت ابراهیم یا اب حضرت ابراهیم به هر جهت آذر بوده، که اون آذر هم وضعیتش مشخص بوده. البته تو تورات میفهمن که همه یعنی آقایون با ذکر یک صلواتی تشریف بیارن یه گام جلو که همجوری که دارن میان سلام. حالا همینی که گفتم اینم یادم اومد که بگم یه مقداری از جلسات بعد سایتو چک بکنید بابت چون که ممکنه از جلسات بعد جلسه اینجا نباشه، به دلیل همین کم بوده فضا دنبال بچه ها دنبال گزینه هایی هستن، گزینه روی میز هستن که یه جای مناسب تری که اون داری فضاش بزرگتر باشه اونجا رو اختصاص بدن. البته در تورات اینو نوشته که پدر حضرت ابراهیم تارخنامی بوده، پدر حضرت ابراهیم آذر نبوده، تارخنامی بوده، آذر عموی حضرت ابراهیم بوده. اینو شاید از خود بیانات قرآن هم بشود استظهار کرد این همچین نکته ای رو، و البته یه کار کاملا مهندسی داره که شما بتوانید استظهار بکنید که این اب حضرت ابراهیم والد حضرت ابراهیم نبوده بلکه سرپرست بوده، چون که اب به معنای سرپرسته. که حالا خود این نکته رو موقع این حالت سرپرستی کردن رو توی یک جایی به درد میخوره که من این رو خدمت رو عرض بکنم. شما اگر بیارید سوره مبارکه توبه آیه 113 میشه صفحه 205، در صفحه 205 این اون چیزی که کلید حل مشکل حضرت ابراهیم رو میکنه. حالا چرا خدا اینجوری میگه؟ اینم یه خلاصه کاری ها، خدا به هر جد نمیشد شست رفته تر، مثلا بالاخره اینو نگه ابه حضرت ابراهیم که این مشکلات به وجود نیاد. قرآن به هر جد اینجوری هست که فهم الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله، یه همچین چیزی هم هست، اینو داری امور رو متشابه به عبارتی میگذاره. اینو داری جزء اخلاق قرآن هست که هم این هم به دلیل اینکه گاهی اوقات آیات در کنار هم دیگه یک انعطاف های نسبت به هم پیدا کنن که نهایتا ازش چیزایی استخراج بشه، مثل همینی که ما بفهمیم اب به معنی سرپرسته و بعد مثلا در ملت ابیکم ابراهیم مثلا این حرف به درد بخوره. یه همچین کارهایی هم قرآن میکنه. نکته یکی در حل مشکل اینجا همین آیه 113، بسم الله الرحمن الرحیم، شما میگه بسم الله بگید، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی را نشاید و مؤمنین را هم نشاید و شایسته نیست استغفار بکنن برای مشرکین ولو اینکه اینا اولو القربا باشن. نباید استغفار بکنن کسی برای یک مشرکی، نباید استغفار کنه. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از اینکه تبین بکنه برای اینکه او اصحاب الجحیمه، وقتی روشن بشه باید که او اصحاب الجحیمه. خب چجوری میفهمه یه مؤمنی اصحاب الجحیمه؟ مثلا در حالت شرک بمیره، همجوری مشرکانه همین لحظه آخر همجوری با شرک و فلان اینو میمیره. خب این دیگه با شرک مرده و خدا حالا چه کار میکنه با این؟ این به ما ربط نداره، ممکنه خدا ببخشه نبخشه چه کار میکنه اینا به ما ارتباط نداره، ولی اینی که کسی بالاخره یه کسی رو مشرک بداند و براش دعا کنه، یعنی پیوند به نوعی پیوند قلبی و ولایت های حبی ایجاد میکنه. شما در آیات سوره مبارکه مائده که داشتیم تفسیر کردیم این آیاتشو یادتون باشه، آیات یا ایها الذین آمنوا آمنوا یا ایها الذین لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. شما اینها رو در حقیقت چه نکنید، اینها رو رفیق نگیرید برای خودتون و محبت نکنید. بعدش داره و من یتولهم منکم فانه منهم، هی کسی این تولی رو انجام بده فانه منهم، خودش هم جوریه. یعنی اینی که طرف نسبت به مشرکین هم دیگه وضعیتش همینه، یه موقع هست یه مشرک زندهی هست، شما داری دعا میکنی خدا اینا کمکش میکنه از این وضعیت درآد. یه موقع هست نه، یه نفر در حالت شرک هم میمیره، شما بازم این رابطه پیوند رو داری برای باش برقرار میکنی. این دیگه از سر بزرگواری شما نیست، اصلا این که توحید برای شما هیچیه. اگه شرک برای شما هیچ موضوعیتی نداره که هیچ براعتی توش ایجاد بکنه، معلوم توحید هم چند چیز مهمی هم برای شما نیست. البته آیه پایینش تفسیر اون آیه است که اینا باید با دقت بهتری دیده بشه. یعنی حالتی همون تو سوره مبارکه توبه می دیدیم رو دیدیم، یعنی بحث کردیم این داره تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، که بعدن معلوم میشه که تبین لهم انهم اصحاب الجحیم فقط برای مشرکین نیست، برای یه مشرکیه که عدوه، یعنی عدوه لله، یعنی محاده میکنه با خدا، داره انشقاق ایجاد. یه نفر همینجوری سنتی، یه مشرک سنتی، مثلا حالا مثلا میگه بوداییه مثلا اینا، مثلا اینجوریه، مگه اینکه واقعا یه لایک چیز بشه و اینها هم خدا دیگه شما کاسه از آش داغ‌تر نشید، خدا برای اینها انقدر موعظه فرستاده و نهایتا لایک شده. خب شما مطمئن باشید موعظه خدا چپ و راست به این رسیده، اینجوری نیست که یه نفر لایک شده همینجوری مثلا با باباش دعوا شده لایک شده، اینجوری باباش هم مذهبی بوده باباش دعوا کرده رفته لایک شده، نه اینجوری نیست. قرآن هم اینو نمیگه، روایت تو بحث مستضعف هم ببینید که بارها عرض کردیم اینو نمیگه. اگر اگه یه جور اداوتی شروع کنه با خدا انجام بده، باز البته همه اینها یه سری تفسیرهایی داره، اگه کسی یه چیزایی بگه از سر خشم و اینها اونا مهم نیست، بردارید اصلا دریوری به خدا و دین خدا همه چی بگه، مثلا خشمگین شده که اینها داره میگه این داریم لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولیکن یاخذکم بما عقدتم الایمان، خدا به لغو فی ایمان تو حالت لغوی که آدم تو قسم ها داره میخوره اینو خدا مؤاخذه نمیکنه، حالا که یاخذ به معقد طول ایمان، اونجایی که دلش گره خورده واقعا به یه چیزی، اگر یاد داریم حالا که یاخذ به ما کسبت قلوب بکن، هر دو تا آیه هست، یعنی اگه واقعا قلبش هم چه حرف میزنه، حالا یه موقع دهنش هم چه حرف میزنه، خشمگین شده دهنش داره یه چیز میگه، ولی اگه قلبش میونه نه، قلبش بالاخره خدا رو قبول داره مثلا یه چیزا، حالا ایمانش هم اون ایمانی نیست که حالا فرض فرمایید که چه بشود و اینا، حالا با مختصر بلایی و چلوندن یا اینا، حالا مثلا این پای معارف هم نشسته یا با خودش تمرین نکرده، ممکنه پای معارف نشسته باشه تمرین نکرده، یه نفر بود یه بلایی داشت سرش میومد که چه و چه، خواهی دیگه واقعا داشت به خدا یواشوش بعد ویران گفت. بعدش یه بحثی هست راجع بلا، مثلا من اینو دارم تو پرانتز عرض میکنم، مثلا بحث داریم تو بلا، خیلی وقتا ممکنه یه نفر بخواد به یه رتبه ایمانی برسه، اصلا دیدن براش یک رتبه ای از رتبه های ایمانی رو دیدن براش، منتهای مراتب اگه قرار باشه همینجوری معمولی زندگی کنه، نماز بخونه، نماز شب بخونه، بره هیئت و فلان، باید 500 سال زندگی کنه برسه به اون رتبه ای که دیدن براش، چون اینجوریه یوه ماشینش رو عوض میکنن، ماشینش رو عوض میکنن میشونه تو ماشین بلا، میشونه تو سفینه، یوه مثلا یه لطافت قلبی براش تو یک سال اتفاق میفته، مثلا بعد 50 سال نماز شب میخونه، مثلا اگه قبول این همه وصل میشد به خدا، اینجوری قرار بود وصل میشه، باید بعد 50 سالی باید نماز شب میخونه، بعد تو یه سال مثلا میبرنش، اصلا اینو شنیده بود اصلا خب جدی مثلا خدا اینجوری با این زاویه از اون لحاظ واسه با اون لحاظ نیده بود قضیه رو، خب پای معارف نشسته چیزم نمیفهمه، نفهمیده، با خودش هم این حرفا گاهی آدم نشسته با خودش دوره نکرده این حرفا رو میبینید که داره در میره و حرفای لیچاری هم به خدا ممکنه بزنه. اینا نه به صورت خشمگینانه، ولی به هر جهت اینی که کسی نسبت به مشرکی که عدو لله هم هست واقعا حدودش رو حدود خدا جدا کرده و محاده کرده و اینها این همینجوری هم میمیره، این کاملا با پیوند قبلی و قلبی اینی که بالاخره پسرمون بوده، این معلومه اون مهم نیست براش، معلومه توحید براش، دین براش چندان مهم نیست اگه این چیزا براش خیلی مهمه که هر جوری هست و هر وضعیتی داره و اینا. ولی و ما کان استغفار و ابراهیم، بعد که اینو میگن این شبهه رو حل میکنن، و ما کان استغفار و ابراهیم لعبی الا عن موعدتن وعده ایا، این به خاطر وعده ای بود که او داده بود استغفار ابراهیم برای لعبی. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ من، وقتی فهمید که عدو لله این تبرأ من، پس هم بعد این آیه آیه بالایی تفسیر میکنه، حالا این آیه بالایی رو تفسیر میکنه، بالایی هم این آیه رو تفسیر میکنه، اینی که عدو لله یعنی این که تبین له انه اصحاب الجحیم، یعنی اینش هم معلومه که تبین له انه اصحاب الجحیم دیگه روشن شد، یعنی اصحاب جحیمه دیگه استغفارم نکرد بره همین لعبی. بله یه نفر اگر با حالت عداوت به این بره جهنم بمیره میره جهنم، تا لطفه میره جهنم، اینش مهمه، مثلا لطف خداست که یه نفر میره جهنم و باید بره جهنم، اصلا تو همچین فضاهایی زندگی کنی ببره بهش، بهش میشه برای جهنم، یعنی همچین آدمی رو ببرن بهش، بهش خیلی براش بده که بره. عرض کردم بارها مثالش، مثلا یه نفر میمونه که فوش خوار مادر زیاد میسن، مثلا ببرید همه دارن با ادب صحبت میکنن، دیدی تو این مهمونی ها مثلا اینا زجر میکشن، ولی میرن توی قهوه خونه کافه مثلا اینا همه دارن فوش میدن، مثلا اینا تازه رو میان مثلا توی این فضا و معالا واقعا به یک نوع چیزی، مثلا این عینکی ها دیدید اول عینک میزنن، اولش همش داغون، هی دست به هی عینک میزنه اینجا رو تمیز میکنه فلان، یعنی نمیتونه تحمل کنه، ولی یه رفته رفته میگذره میبینی اصلا عینک نباشه رو چشش نمیتونه تحمل کنه، یه چیزی گم کرده و یه چیزی رو دماغش کمه. خب این همون چیزیست که معالن نفر ممکنه عادت بکنه بهش، مثلا فرض بکنی که درست عذاب و این چیزا، یعنی عذاب بودنش نمیشه برد، ولی همینه دیگه، مثلا باید این چرک و خون بخوره، روزی هم یه عقرب بیاد اینو بزن و برو یه دردی بکشه جیغ، مثلا با همین با اینا دیگه داره حال میکنه، یعنی یه ماری بیاد اینو بزن و یه چیزی اینه دیگه، یعنی زندگیش تو دیگه از این به بعد در برزخ و قیامت فلان یه اینجوری میگذره و با همین این فضا هم ممکنه بگید مگه میشه؟ آه میشه دیگه، این همه آدم ها جورای زندگی معتادا همینجور زندگی، زمین این که میدونه معتاده، میدونه بده، ولی با همین اعتیاده حال میکنه دیگه، اینجوری هم دیگه آدم با همین اعتیاد و اینها هم حال میکنه. مثال جهنم کم نیست الان، جهنم های بالفعل که نفر حتی برای خوش ممکنه واقعا اینو یه چیزی بدونه، یه مثلا مرخصی بدونه، مثلا اینجوری دیگه، حالا نمیخونیم دیگه روزه نمیخونیم نماز نمیخونیم، یه جهنمی که بخواد چجوری میشه آدم با خدا مثلا ارتباطش قطع کنه، قطع میکنه طوری قطع میکنه اینا، که البته اگه کسی متوجه و ملتفت به این چیزا باشه اون موقع خیلی اتفاق رشد میکنه تو همین فضاها. جدی بیش از این نمیتونم توضیح بدم، ولی این نکته مهمه. حتی یه بعدش هم بله، انه وعد الله تبرم ان الرحیل اواه حلیم. خب اون موقع این که میشه سوره مبارکه حضرت ابراهیم رو بیارید، پس این اون قاعده کلی که اینجا بود، سوره مبارکه حضرت ابراهیم در صفحه 260 این از آیه 35ش که نگاه بکنید، عبارت هایی داره که حالا من هر جا سر جاشی نکته ای ازش میگم. و قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، این بلد رو آمن قرار بده، و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. بعضی خواستن به این استدلال بکنن که وجنبنی منو و فرزندان منو از بت پرستی اجتناب بدار و بر حضر به دور بدار. این خود این دعا دعای حضرت ابراهیمه و دعای حضرت ابراهیم دعای مستجابه، و وقتی که این دعا مستجابه معنیش این میشه که تمام بنین حضرت ابراهیم اینا چی هن؟ غیر بت پرستن. از این بخوان این استدلال بکنن، در صورتی که به ظاهر استدلالش جالبه ولی در باطن جالب نیست. چون که مثلا فرض فهمی که حضرت ابو لهب، میگم حضرت این ابو لهب هم، ابو لهب هم خوبه با اینا میخندید، خوبه بنام دارم، این لزوم به جوک خلاف شیدن نداره. با ابو لهب هم میبینید که این فرد هم مشرکه و از فرزندان حضرت ابراهیم دیگه، عموی پیغمبر و فرزند حضرت ابراهیم. پس معنیش با همین حقیقت تاریخیه این معلومه که باید سطح این معنی رو بکشی بالا، و یعنی بحثی نیست که حضرت دارن دعا میکنن برای بنینشون، و یعنی همه ابنایشون دارن دعا میکنن که اینها چی باشن، اینا نعبد الاصنام. بعد یعنی چی من بت نپرستم؟ خود یه کار که من بت پرست نشم، یه چیز باید یه خورده بخورم به طرف، مثلا من بت نپرستم. اینا با جایگاه خود حضرت ابراهیم ممکنه معنی دیگری بده. ضمن این که شما ممکنه بگید نه خب اصلا دعای حضرت ابراهیم مستجاب نیست، ما دعا نداریم از حضرات مثلا مستجاب نباشه، هم دلیل داره. اولا دعا اینا خیلی به راحتی دعا نمی کنن، مگه اینکه یه چیزی رو تشخیص بدن خیلی وقتا در اینکه باید دعا بکنن. اگه فکر میکنن حال یه نبی حال خودشونه که همینجوری تا یه مشکل دعا میکنه، تا اینها دعا میکنه، نه خیلی وقتا ممکنه دعا نمیکنه. در روایت داریم حضرت برای فرج خودشون دعا نمیکنه، گفتن شما دعا. بعضی از چیزا هستن دعا نمیکنن به دلایلی، مثلا آقای حقشناس اینا پاشون که درد میکنن بابا آقا مثلا داداش چونه دعا برای ما دست رو پای ما دعا، اینی که هم میخوان دعا بکنن هم کسی دیگه باید دعا بکنه، خودشون دعا بکنن الان وقتش نیست. حالا اونا در مقام عرفا بکشید تا انبیاء ازام سطح بالا، اینا اینجوری نیست که فرطور دعا کنن. شما ممکنه بگید که خب مثلا حضرت ایوب ما یه دعا نکن، اولا دعاشون دیدید که چجوریه، خودش لطفیه تو دعا کردن اینا که خدا رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. حالا بعد از اینکه چه اتفاقاتی افتاده، تمام اهل و ولدش خدا ازش گرفته و تمام مثلا کشاورزیش از بین رفته و تمام خیولش مردن و خودش هم مریض شده در حدی که بدنش کرم گذاشته. البته جزء عیوب منفر نبود، مثلا صورتشون کرم نداشت، مثلا بدن زیر بدنشون کرم گذاشته بود. بعدن مجاز میشن، بعد از 7 سال مجاز میشن که اونا خود عارف میفهمه چی بگه چی نگه. تازه مجاز میشن دعا بکنن. حالا که تازه مجاز میشن دعا بکنن، یه ربنی مسنی از دور و انت ارحم الراحمین، دیگه خودت میدونی دیگه هر جو صلاح من مشکل برام وجود اومده، هر جو صلاح میدونی. بعدش تا بکشین اون حالت تلطیف شده خیلی، این که میاد پیغمبر که قد نرا تقلا وجه کف السما، مثلا چشم میگردونه تو، مثلا در حد دیگه چشم میگردونه، مثلا چی مثلا اینا دیگه لطفا. اگر ببینید این بحث رو حضرت ابراهیم میکنه، حضرت ابراهیم وقتی میگه این دعا مستجابه، وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اون موقع نکته ای که داره دقت بکنید، داره رب انهن اضلن کثیرا من الناس، این بوتا دارن کثیری از مردم رو گمراه میکنن. بعدش میگن فمن تبعنی، اون وقت بعد معلوم میشه این بنی کیه، فمن تبعنی فانه منی، کسی که تبعیت بکنه از من اون از منه. خب اون از منه و من عصانی فنک غفور الرحیم، کسی هم که اسیان بکنه من خدای خودت میدونی خودم، اینم و من عصانی فنک غفور الرحیم، این تو غفور الرحیم میدی، اینم اون لعل حلیم اواهم منیب، همون که یجادل نافی قوم لوت، اینجوری هم هست دیگه، یعنی داشت با خدا جر و بس میگرد، حالا این تن بمیره این فرشته عذاب میشه نرن، مثلا عذاب نکنن قوم لوتو. این اینجوری که فرین نکه غفور ده. اون موقع این یه نکات دیگر رو یواش یواش داره درست میکنه، سطح دید حضرت ابراهیم که حالا شواهد دیگه تو همینجا هست، سطح دید حضرت ابراهیم تو زراریش و ذریهش و بنینش و اینها مربوط بنین خودش نیست، سطح دید ذریه مسلمان خودش رو داره، یعنی اصلا سطح دید افق نگاهش اون کسایی هن که جز ذریه خودش میدونه. خب و همون هست که زمینه میشه که بگن ملت ابیکم ابراهیم، یعنی شما واقعا پدرتون حضرت ابراهیم هست و اون کسی که داره شما رو سرپرستی میکنه حضرت ابراهیمه. سرپرست من و شما کیه؟ حضرت ابراهیم. یه عبارتیست که از قرآن که حالا بهتون نشون میدم، اون باز لطف قضیه رو، این اذلن کثیرا من الناس، اصلا این بوتا یه کسی رو اذلال میکنن، که کسی از مردم این بوتا دارن اذلال میکنن. تازه کسایی که تبعیت میکنن از من، معلوم میشه که داره حضرت ابراهیم دعا میکنه و بنیه، این کسایی که دارن از من تبعیت میکنن، یه کاری کن که اینا بت نفرستن، این بت ها چیز میکنه. این همون است که عنوان تواقیت و طاغوت که زیر بار تواقیت نرن. خب چون که بنیه نعبد، اگه فرض بکنی این دعا دعا مستجابیه، کسایی که بنی حضرت ابراهیم هستن اینا بت نمیپرستن، اینها بت پرست نیستن، اینا دارن خب حالا اینا کسایی این که تبعیت دارن میکنن از حضرت ابراهیم، یه تبعیت دارن میکنن از معلوم بت نمیپرستن، پس این چه دعایی بت نپرستی؟ کسایی که تبعیت از حضرت ابراهیم میکنن و مسلمانن و مسلمن، اینها داره دعا میکنه، بهتون شواهد دیگه‌اش هم نشون داره دعا میکنه که شما اینها بت نفرن. بت نفرستن که این بت ها کسی رو از مردم رو گمراه میکنن، چون این بت ها کسی رو گمراه نمیکنن، جایی هم نداره که بت کسی رو گمراه داره میکنه. این به نظر میرسه اون بحث با جایگاه حضرت ابراهیم همون بحث تواقیته که ما بعد اگه بت شکنی میکنه داره چه کار میکنه، بت شکنی وقتی داره میکنه چه کار داره میکنه دقیقا حضرت ابراهیم. باز دوباره ببینید، ربنا اینی اسکنت و من ذریتی به وادن غیر ذی زرع. عجیبه، خدای بخشی از ذریم رو دارم میارم اینجا اسکنت. این بخشی از ذریم رو دارم میارم اینجا، اصلا خدا بخشی از ذریهش رو نیورده. حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم ذریهش آورده، ولی تو ذریه شما رو داره نگاه میکنه. الان میگه بخشی از اون ذریهش آورده، آوردم اند بیت کل محرم ربنا لیقیم الصلات، نه ربنا لیقیم ما الصلات. دقیق میفرمایید؟ یعنی چون که دو نفر آورده به حسب ظاهر، ولی بحث اینه که ربنا لیقیم الصلات فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. این افئده که اینا میل بکنن به سمت اینها، نه الیه ما. تو اون افقی که داره ذریه خودشون نگاه میکنه، اون ذریه و بنین خودشون نگاه میکنه، ماها هم داره نگاه میکنه. ورزق هم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم و نخفی و نعلن و ما یخفی علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. حالا این نکته ای که هست این است که وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، معلومه که در کبر داره این حرف رو میزنه که اسماعیل و اسحاق و همه اینا رو خدا بشته رب جعلنی مقیم الصلات و من ذریتی، قرار بده من و مقیم الصلات و من ذریتی و زراری من رو از ذریه منم قرار بده ربنا و تقبل دعا. بعدش داره ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. اینجایی که داره استغفار میکنه چون اول کبر اسماعیل و اصحابه در زمان کبر به از اومد داشتیم که نبی حق نداره همچین استغفاری بکنه، معلومه که این والدش بوده اون ابش بوده. اون اب بوده این والد بوده، یعنی اون سرپرست بوده این والد بوده پدرش بوده. از اینجا یه همچین استثاراتی میشه تو آیات. بعد اگه بخواد شاهدم باشه، شاهدم گفتن تو خود روایت هم شاهد داره، اون آیه که داره به حضار یعقوب الموت، وقتی یعقوب جیبون به فرزندانش گفت که ما تعبدون من بعدی قالو نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، میگن ما اله تو و اله آبائ تو و آبائ تو. اون موقع چی بودن؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. در صورتی حضرت اسماعیل پدر حضرت، جز پدران حضرت یعقوب نبوده، جز چی بوده؟ عمو بوده دیگه. مثلا حضرت اسماعیل میشه عمو ولی به نام آبا ازش. یادتون هم جز شواهد بس. ولی با این که این نکته‌ای که راجع به حضرت ابراهیم میگویند قابل رده، این قابل رد قرآنیه. برای والدینشون استغفار معلومه والد نبوده. با این که قابل رد هست، البته میگن که اون هم مثلا فرض بفهم بعد اینوری هم ایشون هم مثلا اون ابه مثلا پدر بوده و هم توبه کرده، چون که اونجا مثلا نداره توبه کرده یا نکرده. ولی اون دلیل به همون چیزایی که گفتم، آیات بالا برای پایین و پایین برای بالا شاهد هست، اون دلیل رد میشه. به هر جد پدر حضرت ابراهیم مشکل نداشته. ولی با این حال آیا همه پدران پیامبران اینجوری هن یا نه؟ این همچی چیزی قرآن، تو معارف قرآن همچی چیزی وجود نداره. اگر هم بعضی میگه مجنونی و بنیان نعبد الاسنام، این هم عرض کردیم که ربطی به این بحث نداره. یا جعلها کلمتن باقیتن فی عقبهی، این که این کلمه باقی که این در عقبش، مثلا همچی بحثی وجود نداره که در تمام عقبش این کلمه باقی شده. و شواهد هم سازگار نیست. شما یه ابولهب مثلا مشرک بوده، سخت ترین مشرکین هم بوده با حال که نسل حضرت ابراهیم بوده. تا الان هم نمیگیره؟ نه، اون نکتش فمن تبعنیه، یعنی اون بنیه اون کسایی یعنی که دارن تبعیت میکنن، تبعیته که اینا رو کرده فرزند، ما رو کرده فرزند برای حضرت ابراهیم. برای همین است که واقعا ما رو به نام فرزندان حضرت ابراهیم میدونن و ما رو اصلا دعوت کردن بر روش حضرت ابراهیم زندگی بکنیم، نه ما رو پیغمبرم دعوت کردن همین کار رو بکنن. شما این آیات رو ببینید، آیات آیه پایانی سوره مبارکه حج رو ببینید، صفحه 341. بجاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم. اونجوری که حق جهاد خداست جهاد کنید، یعنی اونجوری که واقعا حق آن است که اینجوری کسی جهاد بکنه. بجاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم، او شما رو بربوده و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرجی هم نذاشته، ملت ابیکم ابراهیم. این نهایت روش پدرتون، پدرتون ابراهیمه. اونجوری که این پدره معلوم شد که من سرپرسته، یعنی شما تحت سرپرستی حضرت ابراهیم هستید. این همونجوری که عرض شد جایگاهی باید پیدا بکنید برای حضرت ابراهیم تو این مجموعه، یعنی کاملا یه تحقیق حضرت ابراهیم، کارهای حضرت ابراهیم، فرزندان حضرت ابراهیم و روش حضرت ابراهیم. این مسئله. هو سماکم المسلمین من قبل فی هذا لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکون شهدا علی الناس، که این تیکش بسیار تیکه مهمی باید با آیه 143 سوره بقره که الان هم خیلی وقت بحث کردنشه این روزگاران که همه دم از اعتدال میزنن، امت وسط بودن، که میگن اعتدال باید داشته باشیم. قرآن هم گفته که اعتدال که جهنم کن امتا وسطا، اینگه مثلا میخواییم وسطی بازی کنیم الان، مرضو اینه. چه ربطی داره؟ شبیه همون فرما رحمت من الله لنت لهم که اون لنت فروشی زده بود، این همین عبارت به کدار که جهل نکن امتن وسطن، که ما باید الان معتدل باشیم، باید وسط باشیم به کدار که جهل نکن امتن وسطن. اطمان اگه بخواهیم مثلا زو هم بازی بکنم همینو یادم خوبه، مثلا وسط باشه، مثلا وسط باشه که یعنی اینا، یعنی این قرآن بیچاره که دست دقیقت آدم ها میفته که همجور آیات چه همجور علکه استفاده کنه. اونجا داره لیکون رسول شهیدن علیکم و تکون شهدا علی الناس، وسط یعنی وسط بودنش بوده، این نکتشه. و اتفاقا این وسط اوسط، قال تو سوره قلم داره، قال اوسطهم یا عاقل ترینشون، یا برمیگرده به یک دستگاهی از دستگاه واژگانی که خود قرآن داره. این یعنی چی وسط دیدیم؟ که معنی نیست که من به مرکز ثقل مثلا، به این معنی نیست که این وسط بودنشون که ببینید این آیه دقیقا مثانی اون آیه 143، این آیه هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس، این آیه با 143 بقره که خدا شما رو این تسمیه به اسم اسلام، که اینم باید یه بحثی راجعش بشه که خود بحث اسلام و تسمیه ما به اسلام، اینی که ما رو اینجوری نامیدن، همینجا انگشت مبارکتون نگه دارید که این برمیگرده به این آیه سوره مبارکه بقره آیه 131 131 که ببینید که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کیه که از روش حضرت ابراهیم الا من سفه نفسه، مگه این که کسی خودشو سفه یعنی خودشو خر کنه، من این که پس خودش بر بیاد اینجوری، یعنی اگه خود تسفیه کرد خودشو، احمق کرد خودشو، میتونه از این، اگر کسی از روش حضرت ابراهیم فاصله بیاد احمقه به عبارتی. اون روشه مهمه دیگه، که اصلا به صورت کی اصلا بخواد از روش حضرت ابراهیم خودشو فاصله بده، من یه سری احمق مثلا الا انصفه نفسه. ولقد استفینا فی الدنیا، ما رو در دنیا برگزین و نهو فی الاخرته لمن الصالحین اذ قال له رب، اذ قال له، این چیه؟ این هم مسلم بودنش، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، که تسلیم شو و هم تسلیم شد و بعدش هم تو همین فضای تسلیم و اینا میگه و وصابه ها ابراهیم و بنی و یعقوب یا بنی ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا انتم مسلمون، بعدش هم اینا هم میگه مسلمیم و ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب قال لبنی ما تعبدون قالوا نعبد الهك و لا آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحد و نحن له مسلمون. بعد یه اشتراکی وجود داره، این بهانه اشتراکی لفظی نیست، که هم یک مسیر اصلی رو اسمشو میذارن اسلام، هم اسم ما رو میذارن مسلمون، اون دین رو، اصل دین رو اسمش گذاشته میشه اسلام توسط قرآن، یعنی همه کسایی که بودن مسلمون بودن، خب اینا همه مسلمون بودن، همه از قبل مسلمون بودن، میرسه به چیز، اینا هم آخری به صورت خاص ما مسلمونیم بازم، که این تسمیه انجام دادن رو بعدن توضیحشو میدم، باید با آیات 84 85 آل عمران توضیح بدم اینا رو، فقط میخوام طرح سوال بکنم، این تسمیه به اسم اسلام برای ما بزرگواری نکته مهمیه، که این بحث حضور به سطح معارفی تکمیل میکنه مثلا حضرت ابراهیم و اینا رو. حالا برگردید سر اون جایی که بودید، که در جا بله حج ملت ابیکم را هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، از قبل شما رو مسلمون اسمتون گذاشتن و فی هذا، تو قرآن هم اسمتون مسلمون گذاشتن، این میشه اون امت وسط بودنه، این همون امت وسط بودن است، که حالا این یعنی چی و اینها با دور باید بحث بشه، حالا یه موقع بحث کنیم امت وسط بودنه. شما این آیه 68 آل عمران بیاریم. این یه دعوایی بوده اصلا سر حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم نقطه تقاطع، نقطه تقاطع همه این ادیان توحیدی حضرت ابراهیمه. یا اهل الكتاب لمن تحاجون، آیه 65، لمن تحاجون فی ابراهیم اما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. برای چی محاجه میکنید در ابراهیم؟ چرا هر کی ابراهیم رو میخواد به خودش بچسبونه؟ در صورتی که انزلت التوراة والانجیل الا من بعده، تورات و انجیل بعد از چی نازل شده؟ افلا تعقلون. اینا هم ببینید، اینا میدونن، اینقدر میفهمیدن که تورات و انجیل بعد از حضرت ابراهیم. اینا هم همین چیز رو داشتن میگفتن، یعنی حضرت ابراهیم رو ما داشتیم به خودمون میچسبوندیم، اونا هم داشتن به خودشون میچسبوندن. ولی قرآن اصلا یه زاویه دیگه رو انتخاب میکنه، یه چه دعوایی دارید میکنید در مورد حضرت ابراهیم؟ خب تورات و انجیل، هر کی داره میگه این یهودی بوده، این میگه این مسیحی بوده، بعد میگه عقل نداری. خب تورات و انجیل که بعد از، خب نه اینا هم نمیگفتن ها، که بگن مثلا مسیحی بوده، مثلا که تابع دین مسیح بوده، مثلا میدونستم قبل از اون بوده حضرت ابراهیم. این دعوای خیلی دعوای عجیبی بوده. به عبارتی میخواستن بگن اون کسی که داره روش حضرت ابراهیم پیاده میکنه، اون الان متجلی شده تو ما. اون یکی هم میگفتن که متجلی شده تو ما، یعنی تو این روشی که ما داریم اجرا میکنیم. اصلا این که شما ماها رو و تمام ادیان وصف کنن به حضرت ابراهیم یه نکته‌ای بوده. هر کی میخواسته بگه که حضرت ابراهیم رو بکشی بیاری الان ترجمهش کنی، میشه ما. مثل این که الان امام سرش همین بحث هستی، همه میخواه خود یه عده میگن امام رو ترجمه بکنی بیاری امروزیش بکنی، امام میشه مثلا همین راهی که ما میریم. یارانم نمیداد. خیلی جالبه، یه موقع یارانه میدادن گفتن این پول امام زمان هست، من برید بگیرید. یه موقع هم قرد میکنن یه گرفتن شد جو گناه کبیره. اینا میشه از ظرفیت دین بی خودی استفاده کردن. اینا میشه یه موقع دادن گفتن پول امام زمان هست، بگیر حلال ترین پوله بخور. حالا همه مراجع میگن که این کسی بگیره حرامه، بگیره احتیاج نداره، اصلا تغییر چندانی. این ادبیات از این ادبیاتایی است که نفیان و اثباتن آدمو کلافه میکنه، یعنی هر دوتاش. آقا پول امام زمان بگیر، بعد میگه همین پول امام زمان چرا نباید بگیر؟ والله پول امام زمان نگیر. حالا یک زندگی وارد معقولات نشه. الان امام رو یه عده ترجمه میکنن، میگن امام همینی که الان ما داریم میریم، خامنه‌ای خمینیه، خامنه‌ای خمینیه دیگر از ولایتش ولایت حیدر. یه عده دیگه میگن نه اصلا امامو ترجمه کنی امروز میشه همینی که ما داریم انجام میدیم، میشه مثلا اصلاح طلب. یه عده میگه ترجمه کنی اصلا میشه نمیدونم یه جبهه دیگری در میاد، مثلا میشه مثلا طرف جبهه مشارکت. یه عده دیگه ترجمهش میکنن میگن که این میشه در حقیقت مثلا میشه پایداری، مثلا یه عده دیگه ترجمه میکنه امام رو میشه یه چی. اینی که ترجمه حضرت ابراهیم در امروز میشه چی، این دعوا بوده کلا تو فضای دینی اون روز، که ترجمه ابیکم ابراهیم چی در میاد. چون اون ملت پذیرفته شده ای بوده، این اونو انگار اون نقطه تقاطع رو مثل امام قبول کرده بودن همه یه جورایی. هر کی می‌خواسته به نفع خودش مصادره بکنه، حتی کسایی که چی بعد مثلا این مونی که قرآن بگه بابا این روزنامه اعتماد بعد از اصلا دوره حضرت امام در مدید ربطی نداره. اونم میدونه که اینا که اینو نمیگفتن که، بس این بوده، این ترجمه بوده تا میخواد بگه این تورات و انجیل اینجوریش که شما دارید منحصر میکنید تو خودتون. یکی میگه قل کونو هودن او نصارا تحت دو، یکی میگه هودن تحت دو، یکی میگه نصارا تحت دو. او حالا این وسط ما هم میگیم مسلمن تحت دو. او اینجوریش ما تو یک سلسله همه رو میبینیم و ترجمه میکنیم، اینجوریش ترجمه اینجوری میکنیم. بعد گفتن ها انتم حالا حاجتون که مالا کن بهیل فلما تحاجون که مالا ایسل کن بهیل الله یعلم انتم لما کانه ابراهیم و یهودین ولا نصرانین، نه یهودی بوده نه نصرانی بوده. یعنی نه ترجمهش اینی میشه که شما دارید میگید، یعنی معلومه که این یهودی نبود نصرانی نبود، به من چیز کاملا بس واضحی بوده. نه ترجمهش الان این یهودیتی که شما دارید میگید و میگید این فقط این، نه نصرانیتی که شما دارید میگید و فقط این. ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، او دقیقا مسلم بوده. ببینید اسم حضرت ابراهیم میزه مسلم که ما گره میزنه به اسلام. این حالا این اسلام چجوری باید عمل بکنه نسبت به یهودیت و نصرانیت، اون یه بحثه که تا تو همین مسیر باقی بمونه و اینا میتونه مسیرش یه کاری بکنه، یه جوری تبلیغ بکنه که من اونم عرض کردم، یه جوری تبلیغ بکنه اونم شبیه همینا در بیاد آخرش. بعد میگن که ان اولا الناس به ابراهیم، این اولویت، این اولویت ان اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. ابراهیم کسایی بهش اولویت دارن، خب کسایی اولاد ابراهیم هستن، للذین تبعوه کسایی که دارن تبعیت حضرت ابراهیم میکنن اونا اولان، و هذا النبی و این نبی والذین آمنوا و این مؤمنینی که دارن حتما تبعیت میکنن دیگه، نه این مؤمنی که تبعیت نمیکنن، لابد این مؤمنی که دارن تبعیت میکنن، والله ولی نور. موقع این چیزی که شما مثلا این باز دوباره نکته بنیه رو و این اولویت به حضرت ابراهیم که دغدغه بوده، کی نزدیکتر به امام خمینیه، این دغدغه هست، کی نزدیکتر به حضرت ابراهیم دغدغه بوده، اون موقع این توجه دادن یعنی درشت کردن و دقیقاً روشن کردن و نورافکن روی روشن کردن این است که اینایی که دارن دقیقاً تبعیت میکنن تبعیت بکنن تبعیت تام، یه هم چیزی دیگه. اتفاقاً چرا؟ شما اگر واژه رو بار معنایش متفاوت بکنید اصلا این دیگه ذریه اون نیست، شبیه بحث اهل البیت میشه. شما در بحث اهل البیت همین جوریه، شما بار معنایش اگه عوض بکنید یهو میبینید زنان پیغمبر اهل البیت در نمیان. بذاری من درستشو بگم، گفتیم بنی بودن و عب بودن معنی سرپرست بودنه، و چون که تو شخصیت حضرت ابراهیم سرپرستای مسلکی مهمه، دین مهمه، وقت این یعنی چجور سرپرستی کردن این شخصیت پیغمبر، معنیش اینه. خب وقت یعنی داریم میگیم که این مل اصلا شما اینو کسی توضیح ملت عبی کن رو کی میدونه نسلش به پیغمبر به حضرت ابراهیم میخوره. معلومه این عبوت از اون ور عبوت در مقابلش یه بنوتیه، اون بنوته فمن تبعنی فانه منیه که اون ضامن بنی بودن اون کساییست که داره براش دعا میکنه، یعنی داره بر دعا الله همینو میگه، میگه حضرت ابراهیم دعا نمیکنه برای همه بنینش، برای تابعین از بنینش داره دعا میکنه به قرینه هم پایین، یعنی برای تابعین از بنینش که دارن تبعیت میکنن در مسیر تبعیت هم. خب که اولان دارن اولویت پیدا میکنن به حضرت ابراهیم در مسیر میخواد که اینا تبعیت تام بکنن. تبعیت تامشون اینه که نفی بت‌ها بکنن، اصنام بکنن، اصلا جایگاه خود حضرت ابراهیم و بت شکنی حضرت ابراهیم و مسئله امامت حضرت ابراهیم، اینها رو که در کنار هم بذارید، اصلا مسئله حضرت ابراهیم یک شبکه‌ای درست میشه. بت شکنی حضرت ابراهیم نمادی بوده از طاغوت شکنی. برای همین است که شما وقتی که خدا میخواد پیامبر رو اسکن کنه از بالا با دی پی آی خیلی کم، چون گاهی اوقات با دی پی آی خیلی بالا اسکن میکنه میشه سوره هود مثلا، یوهی اینجوری میگه، میگه ان الله اصطفى آدم و نوحا، بهش میگه چی؟ و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. چون آدم و نوح با آل معنی نمیدن، در این جایگاه نیستن، ولی حضرت ابراهیم با آل معنی میده، حضرت موسی هم با آل معنی میده. یعنی اینا تو ویژگی‌های تمدن در سرسلسله جایی قرار گرفته که بت شکنیش طاغوت شکنیه. خب یعنی نفی تواقیته و از زیر سرپرستی این طاغوت ها بیرون اومدنه جایگاهش. و بعد امامت چرا براش رقم میخوره؟ برای همین نکته. و اینه امامی معموم نداشه، چه امامیه؟ امامی که معموم نداره، معلومه که جایگاهش تو اون انگار سر چشمه بحث امامته. تو این بنینش اونه، ابوتش هم همینه. حالا باید پیدا کرد روش و مسلک حضرت ابراهیم که هی ملت ابراهیم، ملت ابراهیم، ملت. شما ببینید از حضرت ابراهیم چقدر شما یه داستان دارید تو قرآن، تقریبا خیلی کم. همین توی همین مایه هاست که مثلا بچه شو سر برید و نشد و همین یادمون دیگه. خب بچه شو سر برید، بعد هی میگن ملت ابراهیم، ملت ابراهیم، ملت. این ملت ابراهیم و روش حضرت ابراهیم باید یه تحقیق تو مسلم بودنش بشه. حالا ببخشید که سوال شما رو قطع کردم، ولی اینم ببینید تا اون موقع با هم دیگه چیز سوره نحل، چیز سوره مکیه، نه تنها به مؤمنین بلکه به خود پیغمبر. یعنی معلومه پیغمبر و مؤمنین باید این روش از ابراهیم داشته باشه. سوره نحل صفحه 281 آیه 123 از آیه 120 ببینیم. این هم یه نکته ایه راجع به حضرت ابراهیم، که حضرت ابراهیم یه امتیه خودش. خب در حقیقت هم امام هم امته. واژه‌های عجیبیه قرآن راجع به حضرت ابراهیم. ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفا ولم یکن المشرک. یه امتیه حضرت ابراهیم. شاکرن لعنه اشتباه و هداه الى صراط مستقیم، که بحث صراط مستقیم خودش بحث مهمیه. گروه به صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنه و انه فی الاخره لمن الصالحین ثم اوحینا الیک. بعد از اینا که او امت امام فلان همه اینها، اوحینا الیک به تو پیغمبر وحی کردیم ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. حالا تو ملت ابراهیم رو باید داشت، ببین روش حضرت ابراهیم باید ابراهیمی عمل بکنی. اما کان من المشرکین، ابراهیم از مشرکین. یعنی هم پیغمبر هم مؤمنین باید ابراهیمی عمل بکنن. یکی از نکاتی که باید قطعا در بحث خود شروع اسلام، شروع پیام اسلام، مثلا روی کرده اسلام باید بحث بشه همین حضرت ابراهیم و جایگاه حضرت ابراهیم و روش حضرت ابراهیم. Thank you. اصلا کل راستی آزمایی های خیلی چیزا همین جوریه، یعنی راستی آزمایی از پایین نداره، راستی آزمایی از بالا داره. شما فرض فهمید که شما سله رحم میکنید، میگن عمر شما رو طولانی میکنه، راستی آزمایی چه جوریه؟ با هر کی ببینید مثلا 18 سالگی هم ببینید میگید 15 سال قرار بود زندگی کنه، با سله رحمی 18 سال شد، 90 سال هم زندگی کنه ببینید 80 سال بود. این واقعا راستی آزمایی به این سبک ما نداره خیلی از گزاره. به عبارتی یکی از عبارتهای بسیار مهم قرآن در همون ابتدا اینی که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کسایی که غیب رو ایمان دارن، یعنی باید اینی که پذیرو غیب رو بهش ایمان بیاره. حتی ممکنه شیوه راستی آزمایی بشه درست کرده، مثلا فرض کن یه در بگیم اینا سله رحم بکنه یه سله رحم نکنه در یک جامعه آماری خیلی بزرگ، و بعدش ببینیم که مثلا تفاوتی توی سنین اینا در سنین مرگش، مثلا میانگین این سن با میانگین این بالاتر میشه یا نمیشه، یعنی چی؟ حالت ممکنه بشه راسته، ولی خیلی از معارف این چنینی راستی از به اینه که شما غیب رو شما قبول داشته باشی و همین وعده رو قبول داشته باشی، و یعنی نمیشه چیز کرد. شما بعضی فکر میکنن که مثلا این جملات جملاتی که نوعاً به درد میخواد که ملت خیر کنن، مثلا میگن که هر اتا خیریت در همه این بوده، اتا خیر شما در همین بوده که مثلا این اتفاق بیفته داره شما. واقعا ممکنه همین بود، یعنی واقعا همینه، اصلا شما همین اتفاقی داره برای شما میفته، واقعا خیر همینه که این اتفاق برای شما میفته. الان بهترین حالتش این است که این چون که نظام نظام احسن تقویمه دیگه، نظام احسنه، نظام احسن همه چی خیرش اتفاق میفته، شرش که اتفاق نمیفته. این جملات البته اگه جای بدش استفاده بشه بد میشه، مثلا یه نفر هر خطایی هم میکنه، هر عقوبتی براش پیش میاد به لحاظ دنیوی، میگه خیرم تو همه این بوده که مثلا هم خیرش این بوده هم این که واقعا یه کاری کرده داره عقوبتش. اما تو میگم که یومنون بالغیبه خودش یه نکته کاملا مهمه، و اینه راستی آزمایی به این صورت ندن وضعیت شده. حالا به عجب صحبت سر این نکته است که دعای حضرت ابراهیم حداقل با پس و پیشش که شما نگاه میکنید میگه من ذریتی رو من آوردم اینجا، بعد لبنا لیقیم الصلات، دو نفر آورده میگه ربنا لیقیم الصلات و تهوی الیهم نورزقهم، معنی تو ذریه خودش چیزای دیگه داره میبینه، یعنی مجموعه ضراری خودش اصلا بحث ذریه و بحث ابوت بنوت معلومه تو فضای دیگه هم قابل ترسیم میشه، اینکه از ذریه من امتم بود. بعضی چون که در تفسیر اینجور آیات میگن ببینید این که آدم اینقدر فکر نسل خودش باشه این جزو محاسنه، خیلی خوب جزو محاسن است، نه اینقدر دیالا همش دیگه برای اینکه مثلا این ذریه این بچه هم مثلا اینجوری نشن، این بچه هم مثلا همش به فکر بچه هم قاد، میبینه که یه مؤمن متوسط اینقدر به فکر بچه هاش نیست، مثلا به یه امته، مثلا یه خورد مثلا بیشت سطحه که داره بچه های خودش رو نگاه میکنه، بچه های خودش مثلا در حد مثلا هزار نفر ممکنه فکر کنه اینا بچه های من. خب چی شده حضرت ابراهیم اینقدر هی فکر بچه هاش افتاده مثلا اینجوری بشه بچه هم اینجوری نشن بچه هم بلانجور بشن اینا، گرچه خود جز به لطف کاری پیغمبر هست، ولی معلومه که شواهدی بودشش که بیش از سطح بچه های سلبیش داره نگاه میکنه داستان رو، داره توی افق وسیع تری اونها رو نگاه میکنه و دعا میکنه و چی کار میکنه که من ذریتنا امتن مسلمتن لک. اصلا هیچ پیغمبری نمیده اینقدر برای ضراری خوش دعا کنه، نکته یه دیگه هیچ پیغمبری، یعنی برای ضراری خودش دعا نمیکنه. این سر همون ملت ابیکم ابراهیمه، یعنی این ور ابوت ایشون، بنوت ما و ذریه بودن ما برای ایشون که ما جزء ضراری حضرت ابراهیم محسوب بشیم، اینا مجموع همون فرهنگی است که قرآن میخواد اعلام بکنه تو این زمینه. سوال بکنیم ببینید، یه موقع است مقیم از صلاته، بحث صلاته، یه موقع است وجنوبنی نه بودل اسنامه. خب اگر پایداری تو مبارزه با تواقیت باشه، این به نظر میاد یه خورده میچسبه به حضرت ابراهیم. دعا بکنی خدا منو یک صبری بده. چرا؟ چون که بعضی از پیغمبر بودن عزم نداشتن تو این کارا. راجع به خود حضرت آدم میگه ولم نجد له عزم، ما عزمی ندیدیم توش. خب یعنی حالا این البته چند تعبیر داره، ممکنه اصلا در مقام عزم نبوده حضرت آدم، به دلیل اینکه در مقام عرضه و تواقیت نبوده. چونکه اونجا میگن لتبلغن فی اموالکم و انفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، از اینا هم شما آزار اذیت میشنوید، بعد میگن که صبر کن و تقوا بکنه، کسی که صبر کنه لمن عزم الامور، کسی که در مقابل تواقیت میخواد بیسته این با عزم امور جمع میشه، همجوری ساده جمع نمیشه. حالا این که حضرت چی عزم نداشته، حضرت آدم عزم نداشته، این عزمش یا یه توبیخیه که عزم نداشته، یا اصلا در مقام عزم نبوده، چون که در مقام مرض و تواقید نبوده اصلا، چون طاغوتی نبوده که بخواد مرض، از عزمی هم نبوده. ولم نجد له عزم. بعد شما جا داره اینجا مثل که به پیغمبر میگن فصبر کما صبره اولو العزم من الرسول، اگه میخوای خود یه شبیه چیزی شبیه اولو العزم من الرسول صبر کن. بعدش میگم الا تکن که صاحب الهود، شبیه این حضرت یونس نشی و مثلا این که فرانه اینا رو تو فضای نبوت نگاه کنید، نه مثلا ای بوا رو مثلا اینجوری نیست. بعدش اگه که این رو هم میخوره شما بگید که حضرت ابراهیم داره دعا میکنه، برای چی داره دعا میکنه؟ خودشو، ذریه خودشو. بعد با طبیعی که ذریه رو شما دارید میبینید که طبعنی فنه منی من ذریتی فلان، همه اینا معلومه، داره دعا میکنه که من در این مبارزه با طاغوت و این چیزها، من در این معنا ثابت قدم بمانم. ولی الحق بخوره به این نکته که من بت نپرستم. شما خودت برای خودت همچی دعای میکنی که حضرت ابراهیم بخواد برای خودش همچی دعای میکنه؟ تو خودت برای خودت همچی دعای نمیکنی که خدا یه جور نشه من بت پرست بشم، مثلا برم مثلا یه قول برم یه بت بذارم تو خونمون، مثلا روزای عاشورا برم مثلا بت پرستم؟ اصلا تو چی هنش؟ بعد حالا برای ما یعنیش برای یک پیغمبری که در مرتبه امامت و نمیدونم چی هست و فلان هست و اینا خود معنی نداری هم. ولی صبر مقابل این چیزا معنی داره. این مفهوم شناسی هست که حالا وقت زوری و بنین و عب و فلان همه اینا مجموعا گذشت. حالا این پس اینو باید یه خورده پیگیری بکنیم، مسلم بودن، وسط بودن، جایگاه حضرت ابراهیم، دینه که دین پیغمبری که دین حضرت ابراهیمه، نه دین حضرت، بعضی دنبال اینن که بگن دین پیغمبر حضرت ابراهیم بوده، نه بابا دین پیغمبر حضرت ابراهیم هست، دین حضرت ابراهیمه، اصلا به همون ملت و روش بودن باید عمل بکن، دینش ابراهیمیه. این زمینه که مسلمان، زمینه که کتاب، صاحب کتاب، ولی روش، اون افقی که از همون اول داره خط و نشینا کشیم، افقی که قرار پیغمبر طی بکند افق ابراهیمیه. این کار رو باید بکنه، این دیگه جز موضوعات قرآنیه توی بحث. حالا باید از ابراهیم یاد پیگیری بشه، ولی اسلام هم یه خورده موضوعش پیگیری بشه. این مسلم بودن حضرت ابراهیم یعنی چی؟ چی موقع مسلم بودن ما یعنی چی؟ این بحث‌های معارفی اینجوری که میگم، اینا این بحث تاریخی باید با این بحث معارفی ترکیب بشود، ترکیب شدهش یه چیز به درد بخوری در میاد، و اینا ترکیب نشدهش همون حرفای تاریخدان هاست که تقریبا ترجمه نگاریه. هر چه این بعضی از حوادث هست از دید تاریخدان ها بسیار مهمه، دقیقا هیچ اهمیتی نداره. مثلا ازدواج پیغمبر با حضرت خدیجه برای قرآن اصلا هیچ اهمیتی نداره این بگه، نمیگه همچیزی رو. گرچه شما محاسبه بکنی شاید در محاسبه خیلی مهمی باشه، ولی قرآن نمیگه این مطلب رو. حالا کسی همسرش خدیجه، حضرت خدیجه نبود، یه پیغمبر دیگه بود، همسرش بد بود مثلا، خب این باید چیکار بکنه؟ قرآن چون قرآنه نمیخواد چیز بکنه که اگه یه نفر همسرش خوب بود، پاورکا و پاکار بود، تو شعب عبی طالب اومد و اینا، اون این راه رو باید بره. اگه یه نفر نبود این راه رو نمیره دیگه، یا یه توجیهاتی داره نره. حضرت هودش هم همینه، باید این راه رو بره. پیغمبرش هم که همسرش میرین، این هم باید هم این راه رو بره. در وضعیت های متفاوت میگم اون چی که قرآن اشاره میکنه اون کاملا مهم، و حالا که برای تاریخدان خیلی مهمه که حضرت خدیجه مثلا جزو یه سرفصلی میدونن در تاریخ زندگانی پیغمبر، ازدواج با حضرت خدیجه. قرآن یعنی کوچکترین اشاره هم نمیکنه، کوچکترین اشاره به این بحث نمیکنه. شما شاید ممکنه بهتون بر بخوره چه بی‌معرفت مثلا خدا یه چیزی، این همه کمک مثلا یه دونه اونجا یه چیزی، اون یه اسمی، یه چیزی. البته از این نسل کوثر در اومده، خب اون البته کوثر هم نمیگه، هیچ روایتی نیست که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه روایت هم وجود نداره این زمینه. تو تحلیل معلوم میشه داریم قرآنه، داریم مثلا چیزی دیگه است، ولی اون که حضرت زهرا است نداریم. تو تحلیل معلوم میشه که هم میتونه قرآن باشه، هم میتونه در حقیقت حضرت زهرا باشه، هم میتونه خود ائمه باشه، اصلا چیزهای مختلف تحمل داره که باشه کوثر. حجت حالا باید قرآنی بحث رو ادامه بدیم. صلی الله علیه سلیم محمد ناله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات
طریقش بازی امن آسایش بلا ریش بادان دل که با درد تو خواهد مرهم یبن الحسن. نمیدونم خوب بر مادرتون عزاداری کردیم یا نه، انشالله یه جوری باشه. دیشبی که اعمال ما به دست شما رسید خجالت زده نشده باشیم. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرشی النجفی. فرمودن امامه من و یه سرش رو به تابوت ببند، یه سرش رو به زری بی بی روزه ودا بخوانی. عجب لحظات سختی برای عبدالله، خدا نیارم فرزند آدم یه چیز از آدم بخواد نتوانم لحظات آخر عبد الله حسین باید یه داغ دیگر رو هم تحمل میکرد همه چی دیده بود شهادت همه رو دیده بود تنها چیزی که ندیده بود سارت یه وقتی نازدانه اومد یه اشاره کرد بابا ردنا الی حرم جدنا بابا ما رو برگردون مدینه بابا بابا ما رو توی دیابونی ور نکن چه کردی این جمله با قلبه بیبدن دانا فضای اسارتمون اکس کرد سالار زینب سالار زینب سالار زینب یا ابن الزهرا سالار زینب خدایا همین دعا باد آباد ای خدا ما را کربلایی کن ای خدا ما را کربلایی کن بعد از آن با ما هرچه خواهی کن سالار زینب السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك إني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى رحمة الله وبركاته خدا ما را بخش و بیامرز به نازنین زمان از ما راضی خوشنود بفرما در امر فرجش تعجیل بفرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل تا صلات خیلی قبر و قیامت ما بگردان استش رارت رواره که اسلامی کتاه کن مرزای اسلام مرزای منظور ناجلن و کاملن و صافیت بپوشان پدر ما در ما را به آیت از ما را خوشنود بدار نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده خدا طبقاتی از نور بر رو حضرت امام عاد و واصل بفرما عوام معظم رهبری همه خدمت گذاران و اسلام و ظلام و اید و منصورشون بدار خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده به نبی آن